به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید سلام میگویم از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا. در آخرین چهارشنبه سال 1387 خورشیدی در برنامه امشب نیز مرور میکنیم مهمترین خبرها و رویدادهای سال در حال پایان را. سال در حال پایان 1387 خورشیدی. در آخرین چهارشنبه سال جاری که دو روزی بیشتر نمانده به پایان این سال، امید رضا میرسیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان ایرانی، در زندان اوین درگذشت. امید رضا میرسیافی بیشتر در زمینه تاریخ موسیقی ایران پژوهش میکرد. یک مطلب او درباره مشکوک بودن مرگ پرویز یاحقی، هنرمند بزرگ ایران، آنگونه که مراحل بازداشت و بازجویی امید رضا نشان داده از زمین ساز محکومیت او به 2.5 سال زندان شد. علاوه بر این، امید رضا میرسیافی در یکی از مطالب خود در وبلاگ شخصیش خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش فقر در ایران این پرسش را مطرح کرده بود که آیا رسیدگی به وضعیت مردم ایران واجب تر است یا رسیدگی به مردم غزه. دستگاه قضایی ایران امید رضا میرسیافی را به خاطر طرح این سوال متهم به اهانت به مقدسات اسلامی ساخت. نهادهای ایرانی حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر مرگ امید رضا میرسیافی را در زندان دولت اسلامی ایران ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت بحرانی جسمانی وی و وضعیت روحی وی گزارش کردند. در گذشت امید رضا میرسیافی در آستانه نوروز در پی مرگ مشکوک یک زندانی دیگر، امیر حسین حشمت ساران، روی داده است. در گذشت وبلاگ نویس جوان ایرانی امید رضا میرسیافی و دیگر رویدادهای مهم سال 1387 خورشیدی را بررسی میکنیم در گفتگو با آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار، نویسنده و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب سلام به شما آقای نوریزاده گرامی در لندن.
سلام به شما آقای چالنگی عزیزم، دکتر سازگارا، بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در خانه پدری، و با همه دلم تسلا میگویم یا تسلیت میگویم به خانواده امید رضا میرسیافی. امید که مثل فرزندم بود و آخرین بار دیشب با او تلفنی صحبت کردم و یکی از جرمهای او هم ارتباط با من و شما بود. من اگر اجازه بدید آقای چالنگی، پیش از هر چیز، حداقل برای اینکه این ساعتهایی که شما از اون لحظه که خبر رو به من دادید امید همه لحظات با من بوده، من یه مطلب کوتاهی رو نوشتم. بگذارید یک بار هم تفسیرمون با شعر شروع بشه. این رو میخونم برای او، برای همه، برای نسل دلخسته و آزرده او، برای خانوادش و برای همه آنهایی که در زندانهای ولایت فقیه سرنوشتی چنین دردناک رو داشتن. امید یک لحظه بود، لبخند ساده‌ای در بامداد گریه میهن. از راه دور می آمد با زنگ اتفاقی، یک چشم نور را در شام قربتم می بارید. امید در حس بیگناهی خود فردای آفتابی میهن را تصویر کرده بود. با واژه های او خاکستر هزاره تنهایی پر می کشید، یک باغ در برابر من سر می کشید. با او دوباره دیدن ایران معنا گرفت. در محبس ولایت جهل و دروغ و مرگ، او بودن مضاعف خود را هر لحظه ای که در برابر جلادان بر می خواست تثبیت کرده بود. جمشید گفت امید ما پرواز کرد و رفت، ایران خسته را آواز کرد و رفت.
آقای نوریزاده اولین انسانی نیست، اولین روزنامه نگار و بلاگ نویسی نیست که در زندانهای ایران میمیره، جان میده و فوت میکنه. آقای یعقوب مهرناد و بلاگ نویس جوان بلوچ ایرانی اعدام شد. چند پیش، کمتر از دو هفته پیش، امیرحسین عشمت ساران، یک فعال سیاسی در زندان به طرز مشکوکی فوت کرد. پیش از اون اکبر محمدی و کسان دیگه. چه کسانی اساساً مسئول حفظ جان زندانیان هستند و سرنوشت این افراد، کسانی که در زندان هستن به هر دلیلی، چه کسانی در قبالش مسئولیت دارن و باید حافظش باشن طبق قوانین خود ایران و همینطور قوانین بین المللی؟
جناب چالنگی، شما در نظر بگیرید زمانی که چند سرباز آمریکایی رفتار نادرستی با افرادی داشتن که بسیاری از اون افراد مجرمان شناخته شده بودن، ده ها تن رو کشته بودن، چه سر و صدایی در دنیا به پا شد که کسانی که ناظر بر امور زندان ها هستن، حافظ زندانیان هستن، خود نباید اسباب رنج و درد و تعب آنها شوند؟ و جمهوری اسلامی چه سینه زنی به راه انداخت و چه سر و صدایی در باب ابو غریب به راه انداخت و در باب گوانتانامو؟ و گوانتانامو ایران رو کسی ازش سراغ نگرفت که در آن زندانیان گوانتانامو حق دارن کتاب داشته باشن، از آفتاب برخوردار میشن، حتی خطرناکترینشون دارای حقوقی در زندان هست. در زندان 209، در زندان ولی فقیه، اما زندانیان هیچ حقی ندارن. اگر امید رضا گاهی توانست با شما و من تلفنی صحبت بکنه، از برکت چند انسان خوب بود، چند آدم صالح بود که در اونجا دلشون به حال یک جوان 25 ساله سوخت و اجازه میدادن او صحبت کنه. دیشب وقتی با من حرف زد و گفت که قاضی با تعطیل چند روزه او برای نوروز مخالفت کرده، واقعا پر از درد بود و شروع کرد فریاد زدن. هرچی به او گفتم، امید رضا همکار من آقای بزرگزاده از او خواهش کرد آرام باشه، این صدایی که او داره میکنه، حرفایی که میزنه به گوش نامحرم میرسه، ولی او ساکت نمیشد و بعد ظاهرا قرص هایی به او دادن برای آرامش اعصابش. امیدوارم دکتر حسام فیروزی که باید درود به او بفرستم به خاطر این پایمردیش، او باید یک روز این راز رو برگشاید که با امید رضا چه کردن. کسانی که نگهبانان زندان هستند هر یک جلادان این زندانیانند. شرح رفتاری که با زندان اکبر محمدی شد من و شما شنیدیم و میدونیم که در اون چند ساعت آخر با او چه کردن. دوست عزیزمون آقای سازگارا در زندان بود و در دوران اعتصاب قضاش میدید که با او چه رفتاری کردن. و بنابراین آنچه درباره جنایت علیه بشریت میگوین امروز در ابعاد کامل در جمهوری اسلامی جریان داره. فقط سال 67 یک موردش هست، مرگ‌ها و کشتارهای دیگر. اول انقلاب به اقرار آقای خلخالی 2000 اندی تیرباران و اعدام شدند. الان هم وضع بدتر شده، یعنی الان امید رضا چه جرمی مرتکب شده بود جز این که عاشق موسیقی بود، جز این که به ترانه های تورج نگهبان دل بسته بود، جز این که پنجه پرویز یا حقی رو عاشقش بود، جز این که به شعر دل بسته بود و درد دل کرد با پدرش، فکر آقای خامنه ای پدر ملت ایران ایشون ولی امر مسلمانان جهان است، نمیخوایم پدر ملت ایران باشن، و با او درد دل کرد که مرا هم به اندازه پسر حسن نصرالله دوست داشته باشه، و دیدیم چه سرنوشتی برای او مقرر کردن. و من واقعا اولا از یک طرف از وکلای عزیز خواهش میکنم اگر در قدرتشون نبود در یه پرونده کاری انجام بدن، این پرونده رو قبول نکنن. پرونده برای کسب شهرت نیست، بلکه پرونده برای کمک به این عزیزانه، و در موردی اگر دیدن قادر نیستن نپذیرن. واقعا امید رضا پرپر شد بی دلیل، و امید رضا هیچ دلیلی وجود نداشت که او از زندان جنازه بی جان بیرون بیاید. من بسیار از این ماجرا متاسفم.
آقای دکتر حسام فیروزی در تماسی که با مجموعه فعالان حقوق بشر در خارج از ایران داشتن، گزارشی که منتشر کردن شهر داده که امید رضا میرسیافی به دلیل افت فشار خون و مصرف قرص هایی که به ایشون داده بودن فشار خونش به شدت پایین اومده، اونو به بهداری بند بردن، در اونجا رسیدگی نکردن، به طور اهانت‌آمیزی خود آقای حسام فیروزی رو اخراج کردن، بیرون کردن از اون ساختمان و به هر حال تعلل کردن، سهل‌انگاری شده و گفته شده از طرف مسئولان، یعنی مسئولان گفتن که مسئولان زندان که خیر ایشون هیچ ناراحتی نداره و در حال تمارز و مشکلی نداره و همین امر تأخیر در رسیدگی به وضعیت جسمانی امیدرضا میرسیافی، اونطور که مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از آقای حسام فیروز منتشر کردن، از علتهای اصلی درگذشت امیدرضا میرسیافی بوده در زندان. سلام به شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، چرا یک جوان ایرانی 25 ساله نظامی که خود به هر حال گفته میشه نخستین حکومت الله بر زمین است، حکومتیش که بین اکثریت ملت ایران به گفته مسئولان ایران دارای محبوبیت، وبلاگ امیدرضا میرسیافی یا آقای یعقوب مهرنهاد چه تأثیری داره؟ یا سؤال ایشون از رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای نوری‌زاده اشاره کرده، چرا باید به چنین سرنوشتی منجر بشه برای یک جوان ایرانی؟ اشکال کار کجاست؟ عیب کار کجاست؟
من اول یه چیزی بگم، واقعا قبل از برنامه شما به من این خبر رو دادین هنوز از شوک این خبر در نیومدم و واقعا لبخند رسیدن سال نو و نوروز روی لب همه ما خشکید که این جوان پرشور و نشاط اینطور ناگهانی در زندان فوت کرده. و قطعا و قویانم باید بگم که وقتی حکومت فردی رو زندانی میکنه به هر جرمی، حتی جرم قتل، چه برسه زندانی های سیاسی و عقیدتی که در واقع بیگناهن و میکنه تو زندان، 100% مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به عهده حکومت. و این گزارش هم که آقای دکتر فیروزی دادن به نظر من 100% نشانگر بیمبالاتی مسئولین زندانه، برای اینکه نگهبان موظف است که داروی زندانی رو که پزشک تجویز میکنه نزد خودش نگه داره، یک جا به زندانی نده، سر ساعت اونی که زندانی لازم داره ببره بهش بده، مبادا زندانی یا زیر فشار روحی با هم بخوره یا اینکه اشتباه بکنه اصلا. بنابر این هر کجای دیگه دنیا هم باشه، وقتی یک جوان 25 ساله به دلیل سهل‌انگاری یا شاید هم عمدی، خدا میدونه، در زندان فوت میکنه، تمام مسئولین باید صدا بشن، محاکمه بشن و رسیدگی بشه. اگرچه متاسفانه در زندانهای ایران به امثال آقای مرتضوی که دادستان منصوب آقای خامنه‌ای هست، امثال خانم زهرا کاظمی به فرمانشون یا به دستشون یا زیر نظرشون کشته میشن، یا خانم زهرا بنی یعقوب و پرونده های عجیب و غریب تجاوز و قتل پیش بیاد و آبم از آب تکون نمیخوره، به هیچ کس هم جواب نمیدن. ولی برگردم به سوال شما، واقعا چالنگی خیلی خیلی روشن، اینا شوخیه، تعارفه، بگیم من نمیدونم تقوا دارم، جانشین خدام، حکومت الله بر زمینم، به قول ابوذر غفاری به معاویه میگفتش که تو وقتی میگی من خلیفه خدام، برای اینکه بعد کسی ازت سوال نکنه، تو وکیل مردمی. امثال آقای خامنه‌ای که خودشونو سایه خدا روی زمین میبینن، تای تش در واقع جواب به سوال مردم نمیخوان بدن و این امکان رو به مردم بستند که از ایشون سوال کنن، از عملکردشون، از رفتارشون، از کارهاشون و از کارآمدی حکومت. سهل است بتونن مردم هر وقت نخواستن عزل کنن ایشون رو. یک مجلس خبرگان فرمایشی هم درست کردن که میرن از ایشون فقط رهنمود میگیرن. این همه سیاهکاری در قوه قضاییه، در رادیو تلویزیون، در نیروهای انتظامی، در دستگاه امنیتی کشور، در اقتصاد ایران، در دولتی که منصوب آقای خامنه‌ای، دولت آقای احمدنژاد میشه، این مجلس خبرگان که به قول بعضیا به طعنه بهش میگن مجلس خفتگان، یک سوال از این رهبری حتی نمیکنه، اقلا دل مردم خوش باشه که آقا شما بیا جواب بده. الان یه جوون در زندان مرده، قوه قضاییه مستقیما زیر نظر رهبریه. شب عید من الان واقعا نگرانم، نمیخوام خدای نکرده خانواده های زندانی های دیگر رو به نگرانی بندازم، ولی آقای مافی هم در قزوین یک روزنامه‌نگار 30 سال است دستگیر شده، ظاهرا همین شب عید هم جشن تولد 30 سالگیشه، به همراه بچه های فعال قزوین که نهادهای مدنی و گزارش های مطبوعاتی داشتن، همین یک هفته ریختن همه رو دستگیر کردن بردن، معلوم نیست به چه جرمی. دانشجو الان تعداد زیادی زندان هست بعد از اون درگیری پلی‌تکنیک، و همه خانواده ها الان در نگرانن. مطمئنا مثل سالهای قبل خانواده ها سفره هفت سین رو برمیدارن میبرن پشت زندان اوین، و من نمیدونم آقای چالنگی کی قرار سایه منحوس زندان اوین از سر جامعه ما برداشته بشه. به قول اگر بخوایم به زبون امثال میشل فوکو اینا صحبت کنیم و بررسی کنیم سایه سنگین یک زندان رو، یک اسم ظاهرن اما یک تاریخ، یک سایه سنگین و منحوسی است بر سر تمام روابط سیاسی و اجتماعی جامعه ما. و به هر حال غیبت آزادی به معنی عام، غیبت آزادی بیان به معنی اخص، این اون چیزی است که جامعه ما ازش رنج میبره. و یک سوال ساده از رهبری مثل همینی که این جوان پرسیده سرکارشو به زندان میندازه، سوالی که حق هر شهروندی بپرسه، سنگین تر از اونم باید بپرسه، و اقلا آقایونی که مدعی دین و خدا و پیغمبر هستن باید از بزرگان همین دین یاد بگیرن. عمر خلیفه پرشکوه اسلامی وقتی بالای منبر حرف میزد گفت من اگر را پامو کج گذاشتم عربی اینقدر جسارت داشت از پای منبر بلند شد گفت با همین شمشیر کج راست میکنیم. این جسارت رو حداقل در تاریخ این دین اگر آقایون مدعی همین دین هم باشن ما داریم. یا قسم خورده ترین دشمنان امیرالمومنین وقتی خلیفه مسلمین بود خوارج نهروان بلند میشدن پای صحبت ایشون حرفشو قطع میکردن، میگفتن الحکم لله الحکم لله. و تاریخ نقل میکنه حضرت علی هرگز اونا رو محکوم نمیکرد، زندان نمیکرد، توهین به رهبری نمیگفت، توهین به امام نمیگفت، جوابشون رو میداد، حرف رو با حرف جواب میداد، شمشیر رو با شمشیر جواب داد. به نظر من واقعا این آخرین روزهای سال که داره تموم میشه، حالا این برنامه قرار بپردازیم، این داستان یک برگ بسیار ننگین دیگه ای شد به تاریخ یک سال گذشته حقوق بشر به خصوص در ایران، و 30 سال گذشته ولی به خصوص در یک سال گذشته بسیار کارنامه حقوق بشر در ایران تیره تر شد، و این برگ آخری یک برگ واقعا سیاه و ننگین دیگه ای شد که من امیدوارم که یک روزی بیاد در کشور ما که دیگه شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.
آقای نوری زاده، خب شما تفسیر میکنید که چرا چنینه، از روحانی گرفته مثل آقای کاظمنی بروجردی تا بقیه، آقای مافی در زندان احساس امنیت نمیکنن و خانواده هاشون در آستانه نوروز همچنان نگران جان کسان خودشون هستن و هوادارانشون، و علت کجاست؟ علت
ببینید آقای چالنگی، مشکل ما همین است که عده‌ای با مصادره کردن خدا و دین، به قول شاملو خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد، اینا خدا را مصادره کردن، دین هم مصادره کردن، خود رو اوتاد دین میدانند، محور خیمه دین و ولایت. خب اینا نشستن در کار، و شما وقتی اینا رو مقایسه میکنید با هر رژیمی، و بیایم با رژیم گذشته مقایسه کنیم، در رژیم گذشته اگر کسی مرتکب جرمی میشد که جرم سیاسی عنوان میگرفت، اگر مسلحانه بود که در دادگاه نظامی محاکمه میشد، حالا برای اینکه اعتراف بکنه شکنجه میشد یا نمیشد کاری ندارم، حکمش که صادر میشد این در زندان دیگه زندگی میکرد. بسیاری از آدمایی که رفتن در زندان آمدن بیرون، خاطره نوشتن، ما هم یه دوران کوتاهی تجربه کردیم دیدیم. شما وقتی جرمت مشخص میشد محاکمه میشدی 3 سال زندان، 10 سال، 100 سال. دیگه اون تو میرفتی زندگی میکردی، یه عده زبان یاد میگرفتن، یه عده پیش آقای منتظری میرفتن فقه میخوندن، یه عده میرفتن پیش آقای دکتر پیمان مثلا درس دیگری میخوند، پزشکی میخوندن، یکی میرفت سراغ اون. خود آقای فرخ نگهدار از رهبران چریکای فدای خلق به دفعات خودش برای خود من گفته که چه جلسات بحث و گفتگوی دلنشینی در زندان داشتن و دیگران. در رژیم جمهوری اسلامی حکایت حکایت دیگری است. یعنی شما اگر عنوان جرم سیاسی داشته باشید به چند شکل شما را آزار میدن. اولا هیچگاه دوران بازجویی شما پایان نداره. امتداد زندان از روز اول تا روز آخر شما تحت بازجویی هر لحظه قرار میگیرید. دو، برای آزار دادن شما اغلب شمای انسان با فضیلت فرزانه رو میرن در جوار کسانی قرار میدهن که انواع و اقسام جرم ها رو مرتکب شدن. دوست عزیزمون آقای باطبی هست اونجا، برای شما گفت، برای منم گفت که در چه بندهای ایشون رو قرار دادن. یه بندی اینا دارن، بند زنای با محارم، که شنیع‌ترین زندانیان اونجا، و چقدر از بچه های جوان ما رو بردن در اون بند رها کردن. بند قاچاقچی های خطرناک، قاچاقچی های جنایتکار، بچه های ما رو بردن اونجا انداختن. بنابراین شما با رژیمی سر و کار دارید که اولا به هیچ اصلی از اصول اخلاقی اعتقاد نداره. همین امید رضا برای من میگفت بنده رو تهدید به تعرض ناموسی کردن و وادارم میخواستم بکنن که من بیام اونجا اعتراف کنم که علیرضا نوری‌زاده میخواست منو به اسرائیل و آمریکا وصل کنه و پول به من بده من جاسوسی کنم، که او برگشته بود گفته بود آخه من چه جاسوسی میتونم، من جوان 25 ساله که خونم و چارای سر کارم و بلدم چه جاسوسی بکنم. وقتی اخلاق سقوط کرد، زهرا بنی یعقوب، یک پزشک محترم، فرزند یک جانباز که رفته خدمت بکنه، با نامزدش دستگیر میشه و سه روز بعد جنازه او رو در حالی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته تحویل میده. در چنین نظامی است که سرهنگ صدیقی پیدا میشه که گلشیفته فراهانی، هنرمندی رو که اسباب افتخار ماست، میبره تو زیر زمین و اون حرفا رو بهش میزنه. اینا به نظر من نوارهای شکنجه همسر آقای سعید امامی، زنی که ندیمه همسر آقای خامنه ای بوده، در سفر و حضر باهاشون بوده، یک زن مؤمنه محترمه، حالا شوهرش هر چی بوده. نوارهای بازجویی او به نظر من سندی است که اوریان میکنه ما با چه رژیمی روبرو هستیم. رژیم جمهوری اسلامی نه به اخلاق اعتقاد داره و آنهای من نمیدونم آقای شاهرودی امروز با خبر شنیدن خبر درگذشته امیدرضا چه حالی دارد، گویا اینکه ایشان در اونجا فقط یک مجسمه و ظاهر هست و آقای محمود شیرج معاونش و چند نفر دیگه، آقای عباس علی علیزاده و دیگران و آقای سعید مرتضوی قدرت رو در دست دارن. ولی واقعا خود آقای خامنه‌ای وقتی نگاه میکنن این اخبار رو میبینن، وقتی اون فیلم شکنجه همسر سعید امامی و تنی دیگر رو میبینن که یک عده بیمار که بیمار جنسی باید عنوان کرد، اینها از زندانی چی میخوان بگه؟ اون تصورات بیمار ذهن خود رو میخوان در دهان زندانی بگذارن. خب وقتی در یک نظامی فضیلت اخلاق وجود نداشت، شرافت انسانی وجود نداشت، اعتقاد و ایمان به مذهبی که مدعیش هستن وجود نداشت، هر مذهبی یک اصول اخلاقی داره که انسانی که میگوید من به این مذهب اعتقاد دارم اون اصول رو باید رعایت بکنه، دروغ نباید بگه، دروغ نباید در دهان اسیر دستش بگذاره. نکته دیگه اینه که جناب چالنگی در کتاب آقای بهبهانی میهمان این آقایان میبینیم و بعد در جریان کشتن زنده یاد داریوش فروهر و پروانه، آقایان وضو میگیرن و با زبان روزه شکنجه میکنن یا سر میبرن. این دیگر شگفتی آوره که شما ببینید با چه قومی روبرو هستید که تصور میکنه با روزه گرفتن و نماز خواندن، نماز شب خواندن، سر اگر ببره اشکال نداره. عزت ابراهیم نژاد رو دیدیم چجوری کشتن، یا در خوابگاه بچه ها رو از بالا مینداختن و تقدیم به پهلوی شکسته فاطمه زهرا میکردن. ببینید اینا رو به نظر من کنار هم باید گذاشت. هیچ رژیمی به اعتقاد من در هیچ جای جهان، اینا که میان میگن در ایران نوعی دموکراسی هست، هیچ رژیمی در هیچ جای جهان با شهروندانش این رفتاری رو که رژیم جمهوری اسلامی با ایرانی ها داره هیچ رژیمی نداره. حتی صدام حسین چنین نکرد. و من این نکته رو بهتون بگم، خون ناحق فرزاد بازوفت صدام حسین رو نگذاشت تا سحر کند، و خون ناحق امیدرضا میرسیافی خواهید دید انعکاسش در جامعه و در جهان چگونه خواهد.
من واقعا آقای چالنگی به این نکته های نوریزاده میخوام یه خاطره رو اضافه کنم. اولین باری که من تو جمهوری اسلامی افتادم زندان، 4 دفعه رفتم سر کارم به زندان افتاده در جمهوری اسلامی، به گوش خودم شنیدم دهه 60 بود که یک بازجویی به داد زد که یک دختری رو ببرین تعذیرش کنین، تعذیر یعنی ببرین شکنجهش کنین، شلاقش بزنین. و اون دختر با حال گریه میگفت که نه دیگه من طاقت ندارم. و اون بازجو یک جمله ای رو گفت، برگشت گفت تو که طاقت 4 تا کابل بازجو رو نداری، قیامت چجوری میخوای طاقت عذاب خدا رو بیاری؟ من وقتی این جمله رو شنیدم تکون خوردم. یعنی فرداش که آزاد شدم اون دفعه 24 ساعت زندان بودم، بلافاصله رفتم دیدن آقای خمینی. آقای خمینی زنده بود. اینو من کتبی هم برای ایشون نوشتم، بعدش بهشون گفتم آقا این جمله رو نقل کردم. گفتم چه کسی به بازجو این فکر رو تلقین کرده که مأمور خداست، جای خدا نشسته؟ میدونید اگه کسی همچین باوری داشته باشه چقدر میتونه جنایت بکنه؟ البته آقای خمینی سرش انداخت پایین و
پاسخی ندادیشون
چون میفهمید این حرف یعنی چی. و بعدم صراحتا بهشون گفتم، اینام نوشتم این کارهایی که لاجوردی و این بازجوها با این افکار در زندان میکنن، یا شما موافقید بگید ما تکلیف اون بدونیم، من اشتباه کردم از پاریس دنبال شما اومدم، یا مخالفید چرا جلوشو نمیگیرید؟ البته یک هفته بعد آقای لاجوردی عوض شد، خیلی کسایی دیگه هم رفته بودن با آقای خمینی، گفته بودن من اون موقع پیش خودم فکر کردم خب یه انحراف یه فرد بوده عوض شده، ولی بعدن که جلوتر رفتم دیدم نه این خانه از پای بست ویرانه.
از کجا؟
از بنیان تئوریکش ویرانه.
چی هست؟
از بنیان تئوری این است که شما تمام حکومت‌هایی که در تاریخ خودشون رو نماینده خدا دونستن، چون به همون نسبت پاسخگوییشون پایین اومده، جنایتکارتر شدن. هر چقدر که شما پاسخگو بودن حکومت رو کم کنید، مقدار جنایتش میره بالا. و حکومت‌هایی که خودشون رو جانشین خدا و مقدس میدونن، پاسخگوییشون کمتر میشه، لذا جنایتکارتر میشن. این تجربه نه در جمهوری اسلامی، در قرون وسطای اروپا تکرار شده، در حکومت‌های دینی، حتی در حکومت‌های قبل از اسلام خودمون ساسانی‌ها چون وجه دینیشون بیشتر بود خیلی بدتر رفتار می‌کردن با شهروندانشون نسبت به اشکانی‌ها یا هخامنشی‌ها. در هر کجای دنیا فرق نمی‌کنه، شما وقتی که پاسخگویی حکومت رو کم بکنی، اونم در عصری که قرن 21مم، عصری که عصر رسانه‌هاست، عصری که عصر حقوق بشره، عصری که عصر پاس دموکراسیه، این فاجعه ها خلق میشه. و بی جهت نیست واقعا، من حالا از سر عصبانیت نمیگم، بی جهت نیست که آقای لاریجانی به نمایندگی از آقای خامنه‌ای میره در سودان و دست آقای عمر البشیر رو که اون دست به خونه عددی بین 300,000 تا 450,000 نفر آدم در دارفور آلوده است، کشتار چند میلیون آواره رو میفشاره و این رسوایی بزرگ رو به نظر من خلق میکنه که ایران میشه تنها حکومتی در دنیا که از یک جنایتکار به تمام معنا مثل آقای عمر البشیر پشتیبانی میکنه و الان به شدت مطرحه که ایران بهش اسلحه هم میده، آموزش هم ده. چرا؟ برای اینکه به نظر من ماهیت این حکومت تصورش در همون ابعاد جنایتکارانه است، برای اینکه فکر میکنه که چون آقای عمر البشیر غیر مسلمونا رو کشته هیچ اشکالی نداره. و به نظر من این ننگ در واقع شاید بزرگترین ننگیه که در طول یک سال گذشته اگر کارنامه ایران بخوایم بررسی کنیم در سطح بین المللی ایران خلق کرد.
ننگه؟
بزرگ ننگ دست دادن با آقای عمر البشیر، به اضافه و ریشش به نظر من توی همین جنایت ها در داخل ایرانه و تفکری که پشت حکومت نشسته که فکر میکنه خودش رو دست خدا در زمین ببینه و به هیچ کس هم پاسخ کنه.
خب به استودیوی خبر بینیم خلاصه منترین خبرهای جهان تا این لحظه و باز خواهیم گشت به استودیوی تفسیر خبر.
درود. امید رضا میر سیافی، وبلاگ نویس و روزنامه نگار که به 2.5 سال زندان محکوم شده بود، امروز صبح در زندان اوین درگذشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید با خواست حماس در زمینه تبادل زندانیان موافقت نخواهد کرد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی متهم کرد. یک مقام بلند پایه ارتش آمریکا میگوید حزب الله لبنان از طریق کلمبیا به قاچاق مواد مخدر مشغول است. بنا به گزارش‌ها میزان آزار جنسی در ارتش آمریکا در سال 2008 8% افزایش یافته است. سرنشینان سفینه دیسکاوری مأموریت 8 روزه خود را در ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز کردند. فرانسه از سخنان پاپ بندیکت مبنی بر اینکه استفاده از کاندوم به حل مشکل ایدز در آفریقا کمک نمی‌کند انتقاد کرد. پلیس فرانسه با دانشجویان معترض به سیاست‌های رئیس جمهوری آن کشور در پاریس درگیر شد. با سپاس.
با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خب آقای نوری‌زاده، نیمه اول برنامه رو ما درباره پیامدها و درباره درگذشت امیدرضا میرسیافی، وبلاگ نویس 25 ساله ایرانی گفتگو کردیم. ریشه های چنین خشونتی که نهادهای حقوق بشر گزارش میکنن درباره رفتار با زندانیان ایران رو کم و بیش بررسی کردیم. امیدواریم در برنامه‌های آینده بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. در این زمینه اگه سخنی دارید قطعا خواهیم شنید، اما پس از اون میخوایم بررسی کنیم آمد و رفت آقای خاتمی رو به عرصه انتخابات. چه شد آمدن، چه شد رفت.
جناب چالنگی عزیزم، فقط دو نکته رو اشاره میکنم در تکمله بر سخنان دوست عزیز دکتر سازگارا. یکی این که آقای عمرالبشیر در دارفور در میان کسانی که کشت و اون گنجویت ها که مورد حمایتشن، 10,000 مسلمان رو هم کشتن و به 10,000 بانوی مسلمان تجاوز کردن. و تعجب می کنم که غیرت مقام معظم رهبری نسبت به مسلمانان که به ویژه وقتی مثلا یه بچه فلسطینی عطسه میکنه یا یک نفر در جنوب لبنان گلوله میخوره اینقدر زیاده، چطور در مورد این هزاران مسلمان نه تنها ایشان مثل همون مسلمانان چچن هیچ چیز نفرمودن، عزای عمومی اعلام نکردن. در سعده یمن یه دونه حوثی اگه تیر بخوره مقامات روحانی و علمای عظام هر کدوم مرثیه سر میکنند و بیانیه میدن، ولی در مورد این هزاران مسلمان سودانی که کشته شدن، 3 میلیون آواره و زنانی که مورد 10,000 بار مورد تجاوز سربازان عمر بشیر قرار گرفتن و گنجویت ها هیچ نگفتن. و من واقعا اینجا میخوام یادی کنم از هنرمند ارزنده نیکاهنگ کوثر با اون طرحی که از آقای لاریجانی کشید، حقا نشون داد که رئیس پارلمان ایران واقعا لیاقت داشتن اون مدالی رو داره که نیکاهنگ بر سینه‌ش آویخت بعد از رفتن به سودان، که همانا یک جمجمه انسان بود و واقعا آقایون هر کدوم باید چنین مدال‌هایی بر سینه داشته باشن. آرزو می‌کنم و این آرزو دور نیست، روزی که واقعا دادگاه رسیدگی به جرائم علیه بشریت نگاهی هم به پرونده آقایان در ایران داشته باشه. در رابطه با آقای خاتمی باید بگویم جناب چالنگی، 1 ماه و 6 روز قبل که آقای خاتمی زیر فشار نه فقط دوستانش، همکارانش، بلکه حقا باید گفت بعد از اون جلسه بسیار عاطفی و متأثر کننده ای که با خانواده شهدای سرشناس ایران مثل شهید باکری ها، باقری ها و بروجردی ها داشت و تحت الحاق و التماس آنها که می گفتن آقا بیایید مملکت رو نجات بدید، این آقای احمدی نژاد ایران رو نابود کرده، سرانجام ایشان آمد و قبول نامزدی کرد. این نکته مهمه که آقای موسوی در سال نگاه که بکنیم 76 ملتمسانه به ایشان گفتن بیایید نامزد بشید. گفتن تا زمانی که آقای خامنه ای است من نمیتونم وارد بازی سیاسی بشم. نیامدن. بار دیگر در پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی از ایشان ملتمسانه خواستن بیایید، نیامدن. این بار بعد از صحبتهایی که با ایشان شد نو و آره بسیار گفتن و سرانجام یک برنامه رو ریختن که اگر آقای خاتمی برود ایشان نیاید. آقای خاتمی هم گفت اگر آقای موسوی بیاد من نمیرم. و وقتی آقای خاتمی آمد برای همه روشن شد که خاتمی میآید و بعد صحبت از این بود که آقای موسوی بشن معاون اول و مثل آمریکا رئیس جمهوری نامزد ریاست جمهوری و معاونش با هم بیان جلو. خب همه اینا آشکار بود، اما نوع تبلیغاتی که علیه آقای خاتمی شد و همزمان ستایشگری هایی که از آقای موسوی کردن، ناگهان آقای موسوی اصولگرا شد، آقای حسین شریعت مداری نماینده مقام رهبری در روزنامه کیهان و مدیر این روزنامه که آقای خاتمی رو به سرنوشتی شبیه سرنوشت بی نظیر بوتو رهبری کرد و هشدار داد، در مورد آقای موسوی بسیار با بشاشت و خوشحالی از آمدن چون این سرباز انقلاب و پیرو راه امام سخن گفت، این اصولگرا. خب آقای خاتمی اومد سفرهای شهرستان رو شروع کرد، رفت به شیراز برای دیدار مقام رهبری. صدها اتوبوس بردن، مردم رو به ساندویجی و پولی مهمان کردند که بیایند و دست بزنن. برای خاتمی همچی خبری نبود، 10 کیلومتر مردم اومدن به استقبالش، بسیار برای اینا گران بود. دیدن از راه حملات نتونستن خاتمی رو از راه بدر کنن، هرچه به او ناسزا گفتن او پایدار مانده ایستاده. چه کردن؟ درست زمانی که آقای خاتمی در مشهد بود آقای موسوی حتی رعایت قانون شراکت رو نکرد که با شریکش مشورت کنه، اعلام نامزدی کرد. این خیلی روشن بود، یعنی به نظر من اخلاق در اینجا چنان زیر پا گذاشته شد و آقای موسوی که به عنوان یک هنرمند خود رو اخلاق مدار میدانست، نشان داد که کرسی قدرت چنان وسوسه انگیزه که انسان میتواند پشت به رفیق و به اخلاق و به عهد و پیمان کنه. ایشون پرید وسط. شما گوش بدید نطق خاتمی رو در همون مجمع 1 ماه و 6 روز بعد، یعنی روز دوشنبه، و میبینید چقدر آزرده است و خاتمی باورش نمیشده میرحسین موسوی با او چنین کنه. اما آمد گفت بسیار خوب، من میرم کنار همونطور که گفته بودم و میدان را با آقای موسوی میگذارم. و به نظر من این ماجرا کمر اصلاح طلبان رو شکست، مگر اینکه برن نامزد دیگری پیدا کنن، چون به اعتقاد من نه کروبی و نه موسوی هیچ کدام نمیتوانن در برابر قدرت اتوریتهی که پشت نامزد دولتی میسته مقاومت کنن، مگر اینکه این حرف درست باشه که آقای موسوی بعد از دیداری که با آقای محمدی گلپایگانی و همینطور با آقای اسخر اجازی داشته قولی گرفته یا گفته آقای خامنه‌ای بهش که اگر خاتمی کنار بره و شما بیاید ما میذاریم که چند تا اصولگرای دیگه هم بیاد. صحبت از آقای هم قالیباف هست و هم ولایتی که بنده در همین برنامه چند ماه قبل گفتم نامزد رزرو به روی نیمکت رزرو ها نشسته برای روز مبادا. بنابراین انتخابات اصلا با رفتن خاتمی بیرون وضع و شکلش به کلی دگرگون.
آمد رفت آقای خاتمی در ارتباط با مصالح مردم ایران، آینده ایران، آینده مردم ایران، میزان اهمیتش به عنوان یک رویداد سال 87 از دید شما؟
ببینید به هر صورت دولت آقای احمدی نژاد
که دولت مقام رهبری به حق باید گفت و آقای خامنه‌ای حتی تا همین اجلاس خبرگان هم در واقع از آقای احمدی نژاد دوباره پشتیبانی کرد، یک نیشی هم حوالت آقای خاتمی و دولت ایشون کرد مجدداً. دولت آقای احمد نژاد گرفتاری های بزرگی در کشور درست کرده و اوضاع اقتصادی ایران در آستانه واقعا پرتگاه و بحران بزرگ. باز ناچارم بگم آقای خامنه ای سعی کرد مجلس خبرگان رو به نظر من گمراه بکنه به اینکه نه اوضاع اقتصادی خیلی چیز عجیبی نیست، دنیا بحران داره ما هم داریم، در حالی که اصلا اینطور نیست، ایران آبستن بحران بزرگ اقتصادیه. بنابراین این احتمالای چالنگی هست. رفتار مردم ایران در مواقع بحران‌های بزرگ اقتصادی خیلی قابل پیش‌بینی نیست. گاهی مردم به دلیل فشارهای مالی و مادی به شدت منزوی و سر به تو شدن در تاریخ ما افسرده و دلازرده و آروم ساکت شدن، دنبال این بودن که کلاه خودشونو اون وسط معرکه بردارن ببرن. اما گاهی هم مردم ما رفتارشون به شدت پرخاشگرانه و شورش وار بوده. بنابراین الان معلوم نیست، حتی خیلی سخت پیش بینی بکنیم که آیا از لج آقای احمدی نژاد و دولتشون که گاهی به شدت حرص مردم رو درآوردن و در واقع بهتر بگیم از لج شخص مقام رهبری، چون قبلا هم مردم این رفتار رو نشون دادن، من جمله در انتخابات 2 خرداد خیلی ها همون موقع گفتن رأی به آقای خاتمی یک رأی نه به آقای خامنه‌ای بود، نه یک رأی در واقع مثبت الزامن. بنابراین نمیشه گفت که آیا مردم ما در بحران اقتصادی که پیش روه، در مشکلی که با دولت مقام رهبری که در واقع دولت آقای احمد نژاد سیئه از سیئات آقای خامنه ایه، آیا رفتارشون رفتاری شبیه 2 خرداد خواهد شد؟ یعنی یک موج بزرگ مردمی به وجود میاد که اون طرفی ها که الان وزارت کشور دستشونه، شورای نگهبان دستشونه، بسیج رو دارن، با سپاه سازماندهی کردن، امکان تقلب ازشون سلب بشه، آیا همچه اتفاقی خواهد افتاد در ایران؟ الان واقعا سخت پیش بینیش. عرض کردم ایران معروفه که سرزمین تضادهای بزرگ و اتفاقات غیرمنتظر است، و یا اینکه نه، مردم رفتاری رو خواهند کرد که در 4-5 انتخابات گذشته کردن و یه اکثریتی از مردم نمیان به میدون، بنابراین در غیاب اون اکثریت 70%ی که 2 خرداد اومد تو میدون، به خصوص نسل جوان، اون وقت اون طرفی ها میتوانن تقلب کنن و آخر سر هم عدد رقم ها رو همه رو آرایش میکنن، مثل انتخابات رئیس جمهوری گذشته که نزدیک به 10 میلیون توش عددسازی کردن، تقلب کردن و اعداد آخری هم آرایش کردن، گفتن مثلا 60%+ شرکت کردن و هاکذا. این واقعا پیش بینیش سخته. اما این نکته رو راجع به آقای خاتمی میشه گفت. آقای خاتمی به هر حال به خصوص برای جوانترها جذابیتش هم از آقای کروبی بیشتر بود، هم از آقای موسوی. آقای موسوی رو نسل جوان نمیشناسه، حد اکثر هم اگر مطرح بشه نخست وزیری است که برگشتن به دوره جمهوری اول و اینها رو نوید میده، به دوره آقای خمینی رو نوید میده، نشونم نداد آقای موسوی که تحول فکری کرده تا اینجا. و آقای خاتمی همجوری که من هم با دکتر نورزاده موافقم، آقای خاتمی شاید، بازم میگم شاید، شاید این شانس رو داشت که به اصطلاح اون جذابیت رو داشته باشه که مردم بیان یه موج 2 خردادی درست شه که امکان تقلب از اون وریاست.
چه اقدامی کرده بود که باعث این جذابیت شده؟ یعنی
اقدام خاصی نکرده بود، در حالی که ایشون تو کارنامه‌اش آقای خاتمی شکست جنبش اصلاحات رو هم داشت در کیسش و بسیاری کمکاری ها رو، و مدیر چندان نیرومندی هم ایشون نبود، نشون نداده بود که مدیر نیرومندی، ولی در واقع شاید فقط همون باز یک نووت دیگه، یک رأی نی دیگه از لج آقای خامنه‌ای و دولت ایشون میتوانست آقای خاتمی به خودش جلب کنه، شاید، من البته شک دارم. اما حالا که ایشون رفته بیرون، انصراف داده، به نظر من در جبهه 2 خردادی ها حداقل یک خلای بزرگ پیدا شده. این خلای بزرگ فکر نمی کنم بتواند با آقای کروبی و موسوی پر بشه، و این امید رو داشت که حتی خود 2 خردادی ها رو و حامیانشون رو بیاره تو صحنه، چه برسه به اینکه بره اون طرفتر و اون اکثریت مردم رو بیاره. لذا به نظر من کاندیداهایی مثل آقای عبدالله نوری، مثل آقای دکتر شعله سدی و حتی کسان دیگه، اگر جدن بیان تو میدون، و کلید کار همین است که روشن و مشخص هم به رهبری و دولت منصوب او انتقاد بکنن و هم به ساختار نظام که ساختارش
شما که الان برنامه انتخاباتی به کسان که
اگر
این کار رو بکنن چنین میشه،
دارم در واقع تفسیر شرایط جامعه ایران رو میکنم. هر کاندیدایی که بتونه روشن و مشخص حامی شکستن چارچوب قانون اساسی، حامی رو در روی ندانم کاری های رهبری ایستادن باشه و روشن بتونه که نشون بده که مشکل اقتصاد ایران رو میتونه حل کنه، اما شرطش اینیست که هم با دنیا آشتی کنه، هم دست این سپاهی امنیتی ها رو از اقتصاد کوتاه کنه، در نتیجه باید تو روی رهبری بیسته.
اگر هر کدوم از این آقایون یا هر کس دیگه‌ای روشن بتونه این پوز رو بگیره، این جست رو بگیره، این امکان هست. بازم میگم امکانش 40-50% که بتواند موجی از مردم رو که قهر کرده و خونه نشسته بیاره به میدون و سرنوشت رو عوض کنه. وگرنه در غیر این صورت اون طرفی ها به نظر من شانس تقلب دارن، ضمن این که البته یک بخشی از اصولگراها مثل آقای محسن رضایی و دیگران الان دارن سبک سنگین میکنن، اصلا برن پشت آقای موسوی و اون دولت وحدت ملی رو اصلا برن با ایشون درست کنن. به هر حال به نظرم تا تعطیلات عید تموم شه این رایزنی ها در ایران خواهد شد و ما بهتر میتونیم بفهمیم که این نیروهای داخل حکومت کی کجا میخواد بیست.
خب آقای نوری‌زاده، یکی از مسائل اقتصادی و درآمد ملی ایران نفت، مسیرشو در سال گذشته شما چطور دیدید و تشخیص دادید بر اساس اطلاعاتی که دارید؟
حضورتون عرض کنم اگر سال 86 رو سالی بگیریم که بلیت آقای احمدی نژاد برنده شد و ایشون ناگهان با اون فوران پول نفت و قیمت‌ها بالا رفت، باید بگیم سال گذشته تا مقداری همینجوری به مرور بخت ایشون سایه به اصطلاح خوشبختی از سر ایشون پر کشید و ذره ذره ایشون با مسائل مشکلات آشنا شدن، اما آنقدر در خزانه داشتن که از کیسه خرج بکنن و چنین هم کردن. اما در این 3 سال و اندی بلایی به سر اقتصاد ایران آمد. اولا به اعتقاد من این رو حتی میتوان فراتر از یک خطای ناشی از خودخواهی و نادانی دانست. گاهی اوقات آدم برای اطلاق واژه خیانت خیلی ناچار تأمل کنه، واژه سنگینی است. ولی آنهایی که در اندیشه آقای احمدی نژاد کردند که آقا اقتصاد ایران اقتصاد چرتکه‌ای است، اقتصاد بازاره، بشین چرتکه رو به اون معنای بازاری، اینجا نمد فروشیه، بشین چرتکه رو بذار جلوت، 100 میلیارد 50 میلیارد درآمد داریم، 60 میلیارد خرج داریم، این 10 میلیارد رو میریم از مردم میگیریم. اینها آقای احمدی نژاد رو به وادی کشاندن که پایانش همین ترکستانی است که ایشون ملت رو به دانجا انداخت. اولا آقای احمدی نژاد سازمان برنامه بودجه رو که معلق کرد، از انداخت، سازمانی که 50 سال در نوشتن بودجه و تنظیم اقتصاد کشور در کنار بانک مرکزی و وزارت دارایی نقش اساسی و اصولی داشت، این به نظر من یکی از بزرگترین خطاها، باز بگم خیانتها، به اقتصاد کشور بود. در این حال ایشون هر چه نیروی کارشناس داشتیم، آنهایی که با دلسوزی برای ایشون نامه نوشتن، آنهایی که دوبار در نامه هاشون عواقب این کار رو بازگو کردن، اینها رو بی‌اعتنایی بهشون کرد. اگه استاد بودن برکنار شدن، اگر در ادارهی بودن بیرونشون کرد. فراتر از این کسانی که در دولت خودشون حداقل مبانی اقتصاد رو حداقل به خاطر تجاربشون میدونستن، آقای طهماسب مظاهری به هر حال کسی بود که از آغاز جمهوری اسلامی در دولت آقای موسوی ایشون معاون بود، کارهای مالی رو زیر نظر داشت، بعد در بنیاد مستضعفان ایشون مدیر عامل بود، سالها در اونجا بود و در مقام وزیر دارایی، به هر حال متعدد مقام‌هایی داشت که با پول با برنامه‌ریزی سر و کار داشت. دیدیم که عاقبت ایشون هم چی شد که وادارش کرد بره بیرون. وزرای دارایی هم همینطور، در وزارت نفت هم همین مشکلات بود و اینا همه به خاطر خودخواهی و اینکه عده‌ای جاهل نسبت به مسائل اقتصادی و ارتباطی که اقتصاد تکپایه ایران داره با بهای نفت، آمدن قیمت‌های خیالی نوشتن. آقای شریعت مداری گفت تا چندی دیگر نفت میشه 200 دلار، آقای احمدی نژاد گفت محال از 100 دلار بیاد پایین‌تر، و حالا که سقوط کرده به 40 دلار کاسه چه کنم در دست، به دروغ به مردم میگوید که آقای احمدی نژاد نفت 5 دلار هم بشه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. و آقای خامنه‌ای همونجوری که دکتر سازگارا گفت در نشسته با هیئت رئیس خبرگان این حرفا رو زد که نه ما هیچ مشکلی هم نداریم. خب با این صورت این خاک رو زیر فرش زدن است و اون سونامی که میگویند مال ما سونامی خواهد بود که واقعا اساس و پایه رو به هم خواهد ریخت. من نمیدونم آقای احمدی نژاد و و بعد جانشین او چه کار خواهد کرد. اگر اساس و مبانی اقتصاد نوینی که باید در ایران پیاده بشه بهش نپردازن، کمربندها رو سفت نبندن، این برنامه هایی که یک ذره به نفع دنیا آخرت ما نیست، هم موشک درست میکنن، فکر میکنن با موشک درست کردن. اسرائیل امروز خبری گزارشی بود در جین دیفنس که اسرائیلی ها بیش از 250 موشک دوربرد دارن که صدها بار تکنولوژیش پیشرفته تر و مؤثرتر از شهاب 1 و 2 و 3 و 4 و سجیل و موشکایی که آقایون درست
کردن.
آدم دلخوشی که ما ماهواره امید فرستادیم هوا، ولی مردم در چه شرایطی هن؟ واقعا خدا باید رحم بکنه اگر همینطوری کار پیش بره.
خب یکی یعنی سه تا در واقع ماجرای آقای پالیزدار بود، ماجرای آقای محصولی بود و ماجرای آقای کردان، اینا در مجموع سه تا از پرونده‌های جنجالی دولت آقای احمدی نژاد و دستگاه قضایی بقیه بود. اینا رو اگه بخواید اهمیتشون رو در سال گذشته بگید.
به نظرم خیلی مهمه، یعنی مثلثی که یک سرش افتضاح آقای کردان بود، یک سرش افشاگری های آقای پالیزدار بود و یک سرش به وزارت رسیدن آدمی مثل آقای محصولی بود که سمبل در واقع راندخوری بود در کشور، اسم گذاشت روی کسی که در یه فاصله کوتاه با دمدنم ارتباطات و زمین و بساز بفروشی به قول خودش 160 میلیارد تومان ثروت پیدا میکنه. این مثلث به نظر من در سال گذشته در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشته. به هر حال اقتصادهای دولتی، حکومتهای غیر دموکراتیک، غیر پاسخگو، بخوان نخوان توشون فساد لونه میکنه. اما اینکه این فساد اینطور علنی بشه، اینطور به آفتاب افکنده بشه، اینطور به قدرت برسن بعضی از کسانی که دستشون تو این فسادها هست، این به نظر من نخستین بار بوده در این 30 سال. بسیار نقطه عطف بدیست، بزرگیست و کمتر حکومتی رو من در دنیا سابقه دارم که اینطور آبروش بره از کارگزاران رده اولش و بعد سرپا بمونه، ببخشید پرو پرو هم را بره.
تاریخ معاصر ایران سراغ دارید؟
تاریخ معاصر کشور خودمونم نه، واقعا من سراغ ندارم، از حتی دوره قاجاریه، یعنی با احتساب صدر اعظم های مثل میرزا آقاخان نوری که خیلی بدنامن، خیلی راجبشون حرف زده میشه، تا همین امروز من دولتی رو سراغ ندارم. به قطع باید گفت نه از مشروطه تا الان، بلکه حتی از صفویه تا الان ما دولتی نداشتیم که اینطور آشکارا و روشن درش فساد خونه کنه، آدمهایی که منسوب به فسادن به پست‌های بزرگ حکومتی گماشته بشن، اینطور آبروریزی بشه و باز سر کار بمونه و باز جالبتر این که آقای خامنه‌ای هم پشتیبانی بکنه. و من به این مثلث میخوام یک ضلع چهارم میرم اضافه بکنم و بکنمش یک مربع، اون هم خالی کردن جیب بانک‌ها که به قول یک روزنامه نگار ما در ایران نوشته بود که بزرگترین دزدی تاریخ ایران اتفاق افتاده، به روایت 27 هزار میلیارد تومان، به روایت رئیس کل جدید بانک مرکزی آقای بهمنی 38 هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها، 38
میلیارد دلار
که به اشل و اندازه بانک‌های ما خیلی بزرگه، تقریبا تمام بالای 90% امکان وامدهی بانک‌های ایران، چون پول تو بانک پول مردمه، پس انداز مردم تو بانک جمع میشه، بانک امکان داره وام بده و عددی هست به نام پسنداز ملی که بسیار عدد مهمی است. الان پول تو بانک‌ها که پسنداز ملت ایران بوده به اعوان و انصار دولت آقای احمدی نژاد، همینایی که تو خیابون مردم رو کتک زدن، زنجیر کشیدن، چماخ کشیدن، وابسته حکومت بودن، به اسم طرح‌های زود بازده و طرح‌های دیگه وام داده شده. این پولا بر نگشته، شده مطالبات لاوصول بانک‌ها، به زبان ساده‌تر خورده شده رفته و بانک‌ها جیبشون خالیه. مردم سطح به دلیل گرفتاری سطح پسنداز ملی بالا به این زودی نخواهد رفت، در نتیجه ما بانکای فشل و پژمرده‌ای داریم که خون تو گردش اقتصادن. الان این آقای برنانکی رئیس کل بانک مرکزی امریکا که خب چهره مهم بین‌المللی گفته تا آخر سال 2009
اگر با تمهیداتی که شده بانکداری جهانی تکون بخوره، بحران رکود اقتصادی در دنیا منتفی میشه. اما من در افق ایران بلایی که سر بانک ها اومده نمیبینم که بشود تکون بخوره بانک های ایران، به خصوص این که دولت خودش هم کسر بودجه داره. حالا فوش و فوشکاری با مجلس با آقای لاریجانی و آقای احمد نژاد دو سه روز کردن، ولی بودجه به غایت عرشبت با کسری، چیزای عمرانی هم 10000 میلیارد تومان هم از بودجه عمرانی توش زدن. بنابراین خابیدن بانک ها، نبودن طرح‌های عمرانی، سال آینده اقتصاد به شدت رکودی رو رقم میزنه.
این آینده است، سالی که گذشت، اما سالی که داره میگذره، آخرین روزاش میگذره. این آقای نوری‌زاده شب گذشته، شب چهارشنبه سوری بود، صدها نفر بازداشت شدن، بلکه چندین هزار نفر اونطور که مسئولان پلیس گفتن. در اون سوی ماجرا آیت الله مکارم شیرازی اصلا گفته باید چهارشنبه سوری رو به کلی حذف کرد. چرا چنین تقابلی در آخرین روزهای سال گذشته؟
اسفم که آیت الله مکارم شیرازی بعد از پرداختن به شکر فروشی اینجوری شدن. ایشون یه روزگاری در مکتب اسلام از سنن ایرانی دفاع می‌کردن. آیت الله بروجردی هم از زندان سنن ایرانی رو ستایش کردن و پیامی داده. خب این دو دیدگاه. اما آنچه در تهران پارس، در نارمک و در چند جای دیگر اتفاق افتاد، این یک واکنش سریع اجتماعی است که این نظام باید اینا براش یه تحذیر و یک اخطار باشه. روزی که اینا بنزین رو اگه یادتون باشه گرون کردن، دیدیم 17 پمپ بنزین در تهران آتش زده شد. این غضب مردمه، لوتینگ یا فروشگاهی رو غارت کردن. آن چه دیدیم چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با باجه تلفن رو کندن نداره، ولی جوانی که همه راه ها رو بروش بستید، به محض اینکه یه فرصت پیدا میکنه از خودش این واکنش خشمگین رو نشون میده. واقعا آقای خامنه‌ای و نظامش باید وحشت کنن از روزی که جنوب به سوی شمال بیاد، بترسن از روزی که این مردم به جان آمده، به خصوص با اون پیشبینی که راجع به اقتصاد سال دیگر میشه، این مردم برسن به یک نقطه انفجار. این دیگه یک مبارزه هدایت شده، یک تظاهرات هدایت شده نیست، فوران غضب که دیشب هم ما دیدیم. آزار وقتی به مردم میرسونید، وقتی جلوی دختر و پسر مردم رو که ساده دارن شادی میکنن میگیرید، نتیجهش اون میشه. و من بسیار آقای چالنگی این مسئله رو با نگرانی دنبال میکنم که این آقایون چرا توجه ندارن، چرا پلیس به این توجه ندارن، چرا آقای باجناق، آقای احمدی نژاد فرمانده پلیس توجه نداره، چرا آقای رادان توجه ندارن. متاسفانه اینا میان با چهارشنبه سوری جنگ میکنن، در حالی که جنگ رو باید با این قوانین و اجراءاتی بکنن که علیه مردم به کار میبرن.
جنگ رو باید با این قوانین کرد؟
به هر حال مشکل کشور حاکمیت قانونه که غایبه. و واقعا عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بعد از امثال آقای آمالی پرسید آقا مگه مثلا این همه در زندگی روزمره مردم از لباس پوشیدن و اطوارشون و رادیو و تلویزیون و کار و اینا هم جزو آداب اسلامی نیست؟ دین یه حد محدودی داره، یک بخش کوچیکی از زندگی رو میپوشونه. همه جای دنیا هم، خود اسلام هم در همه دنیا که پخش شد، مسیحیت هم همینطوره، با آداب و رسوم اون جوامع کنار میاد. گنده تر از آقایون هم به هر حال در تاریخ این مملکت حریف نوروز و چهارشنبه سوری و سنن ملی ما نشدن، زمینی که اصلا ضرورتی هم نداره دعوا کنن. و امثال آقای خزلی که به نظر من همه آرزوش دارن ایشون نیست که عید قدیر بذاره جای عید نوروز مثلا. و بقیه آقایون باید بدونن که این موارد سنن ملی ما ایرانی هست، هویت ماست و پایدارم میمونه.
10 ثانیه دارید آقای نوری‌زاده، اگه حرفی هست در همین حد.
فقط میتوانم بگویم تبریک میگم به هموطنانم، آرزو میکنم سال پیروزی های ملت ما باشه و در هر عرصه‌ای سر بلند.
من هم سالت خوش و خوب و سلامتی را آرزو میکنم.
خب به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال، زاگرستنا، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.